بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فلو باء بدون اذنه کان للمشروط له فسخه و الزامه بالوفاء بالشرط. نعم لو لم نقل به اجبار المشروط علی فالظاهر صحت العقد الثانی. خاطر مبارکتون باشه در مسئله پنجم بحثمون در مورد این بود که آیا با خروج عین از سلطنت مشروط علیه در فرض تعذر شرط خیار سر جای خودش باقی است؟ یعنی مشروط له که خیار داره در فرض تعذر شرط، یعنی وقتی مشروط علیه نتونست به شرط عمل بکنه قرار شد ما به مشروط له اختیار فسخ بدیم، بگیم تو مختاری که معامله رو فسخ بکنی. در صورتی که مشروط علی جنس از ملکش خارج شده، از سلطنتش خارج شده، خب من اگه فسخ بکنم این جنسی که از سلطنت مشروط علی خارج شده دیگه نمیتونم پس بگیرم، چون دیگه در اختیار او نیست. اینجا آیا خیار من سر جای خودش باقی است یا نه با توجه به خروج عین از سلطنت مشروط علی دیگه من خیار ندارم؟ اون چه که ما در جلسه گذشته عرض کردیم این بود که خیار سر جای خودش باقی است. فقط حالا که من خیار دارم، اگر خیار رو اعمال کردم، اون جنسی که از سلطنت این آقا خارج شده چه کار بکنیم؟ گفتیم چند تا نظره. آیا من رجوع به قیمت بکنم یا رجوع به خود عین بکنم با فسخ اون عقد دوم که اون آقا انجامش داده؟ اون فسخم آیا از حین فسخ من است یا از ابتداء عقده؟ اینا گفتیم وجوهی وجود داره که بعدنم خواهد آمد. اما همه اون چه که دوستان تا اینجا عرض کردیم مربوط بود به صورتی که عرض کنم خدمت شما بین اون عقد دوم و شرطی که من کردم تنافی وجود نداشته باشه. اما اگر تنافی باشه مثل کجا؟ مثال بزنیم. تنافی باشه مثل اینجا که من شرط کردم این عبدی که از من میخری، این خونهی که از من میخری، اینو وقفش کنی. حالا مثلا وقفش کنی بر من بایه، من میفروشم اما وقفش کن بر خود من. گاهی دیدید مثلا بین پدر و پسر این اتفاق میفته، پدره میگه آقا من خونت رو میخرم اما خونه رو وقف میکنم برای خودت. میخواد پسرم خونه رو نفروشه به کس دیگه، میگه آقا من میخرم ازت، پولشم بهت میدم به شرطی که این خونه رو وقف کنم بر خودت. اشکال نداره، شرط وقف میکنه. خب اینجا دوستان اگر خریداری که خونه رو خریده به شرطی که وقف کنه بر خود بایه، به جای اینکه وقف کنه بره چیکار کنه؟ بره بفروشه. اون فروختن که در واقع عقد دومه با این شرط وقف تنافی داره. اینجا گفتیم سه تا نظر وجود داره. آیا بگیم اون عرض کنم عقد دوم صحیحه، گرچه این عقد دوم تنافی داره اما بالاخره تو ملک خودش بوده دیگه، صحیحه، البته مشروط له هم خیار خودشو داره، یا نه بگیم عقد باطل است مگر در صورت اذن و اجازه آقای مشروط له، یا بگیم مطلقا باطله. این سه تا وجه رو ایشون فرمود خیرها اوسطها، یعنی بهتره که بگیم صحیحه اما با اذن و اجازه صحیحه، و الا اگر اذن و اجازه نباشه اون عقد دوم باطله. تا اینجا رو دوستان من جلسه گذشته با این فاصله دو سه روز تعجیلی آخر هفته و عرض کنم وفات حضرت معصومه سلام الله علیها عرض کنم گفتم و تکرار کردم. و اما در ادامه بحث خوب دقت کنید، ایشون می‌فرماید در فرضی که ما بپذیریم قبول بکنیم که با اذن و اجازه آقای مشروط له اون عقد دوم که عقد منافی صحیحه، که ما اینو پذیرفتیم دیگه، گفتیم خیرها اوسطها. اگر اینو پذیرفتیم در این صورت، اگر بدون اذن مشروط له آقای مشروط علی این بیع رو انجام داد، ایشون میفرماید در اینجا حکم بیع فضولی رو پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی مشروط له حق دارد اون بیع رو فسخ بکنه، بگه آقا من اجازه نمیدم بیع دوم چی؟ فسخ بشه. و مشروط علی رو الزام به وفاء به شرط بکنه، بگه اون بیع رو من اجازه نمیدم، اون بره کنار، تو باید به شرط خودت که وقف بوده چیکار کنی؟ عمل بکنی. مگر در یک صورت، حکم بیع فضولی را دارد و آقای مشروط له میتونه اجازه بده، میتونه فسخ کنه، مگر در یک صورت. و اون صورت دوستان جاییست که ما مبنامون عدم اجبار مشروط علی در اصل عمل به شرط باشه. دوستان بزرگوار، اگر یه فقیهی اومد گفت مشروط له اساسا حق اجبار مشروط علی را برای عمل به شرط نداره و فقط حق فسخ داره، ولو دوستان عمل به شرط برای مشروط علی چی باشه؟ واجب باشه ها، اون واجب خودشه، اما من نمیتونم او رو مجبور کنم. اگر سابقا اینو بحث کردیم دیگه، اگر فتوامون این شد، ایشون میفرماد در این صورت این است که بیع مشروط علی چیه؟ صحیحه، چه من اجازه بدم چه اجازه ندم، چون من دیگه نمیتونم اجبار بکنم دیگه، ولو اذن و اجازم نباشه بیع او صحیح، مگر تو همین صورت، و الا این صورت رو بگذاریم کنار. ایشون میفرماد حق اینه که ما بگیم اذن و اجازه میخواد. البته دوستان اگر مشروط له عقد اول رو فسخ کرد، حالا تو همین صورتی که فرض کردیم مثلا نمیشه اجبار کرد، گفتیم عقد اول رو آقای مشروط له اومد فسخش کرد، اینجا چه کار باید بکنیم؟ اونم فروخته دیگه، منم که نمیتونم اجبارش بکنم، مال از ملک اون آقا رفته بیرون، حالا یا از ملکش رفته بیرون یا تسلط دیگه خلاصه نداره، چون یه وقتایی ملکش هست اما تسلط نداره. اگر اون مال از عرض کنم حیطه تسلط آقای مشروط علی خارج شده و من مشروط علی اومدم عقد خودم رو فسخ کردم، در اینجا احتمال داره بگیم با فسخ من که عقد اول رو اومدم فسخ کردم، عقد دوم هم منفسخ می شود از زمان فسخ عقد اول توسط مشروط له. یک احتمال اینه که بگیم فسخ عقد اول مساوی با فسخ عقد دوم اما از زمان فسخ. احتمال دوم این است که بگیم فسخ عقد اول مساوی با فسخ عقد دوم اما از ابتدای عقد دوم، نه از زمان فسخ. اینم احتمال دوم. احتمال سوم این است که بگیم اصلا عقد دوم منفسخ نمیشه، صرفا آقای مشروط له با فسخ عقد خودش میتونه رجوع به قیمت بکنه، عقد دوم سر جای خودش، مال اگر فروختم شده تو عقد دوم ملک اون طرفه، کاری به اون نداریم، فقط من اگر اومدم عقد خودم رو فسخ کردم به جای عین باید چیکار کنم؟ قیمتشو بگیرم، عوضش رو بگیرم، بدلش رو بگیرم. اینم راه سوم. یه راه چهارمی دوستان ایشون تفصیل قائل میشه. راه چهارم و قول چهارم این است که اگر تصرف مشروط علی تصرف به عتق بوده، مثلا عبدی رو از من خریده بعد عبد رو آزاد کرده، آزاد شدن عبد دیگه قابل برگشت نیست، یعنی وقتی اون طرف عبد تو ملکش بود و عبد رو آزادش کرد، آزاد شدن عبد دیگه قابل برگشت نیست. چرا؟ چون سابقا یه حرفی ایشون زد، میفرماد چون بنا عرض کنم عتق بر چیه؟ تقلیبه. یعنی شارع مقدس توی بحث عتق بناش بر اینه تا میشه هرچه بیشتر و هرچه زودتر عبدا آزاد بشن، تا میشه هرچه بیشتر هرچه زودتر عبدا آزاد بشن، لذا اینجور جاها عبد آزاد شده رو دیگه برش نمیگردونه. خب اینجا ها طبیعتا اگر عقد رو طرف فسخ کرد باید بره سراغ قیمت، مثلا قیمت عبد رو بگیره. اما اگر تصرف او به غیر عتق بوده، مثلا فروخته، هبه کرده، یه کار دیگه کرده، عتق نبوده، حالا یا اصلا عبد نبوده که بخواد عتق کنه، یا نه عبد بوده اما فروختتش، عبد بوده هبه کرده، تو اینجور موارد ایشون میفرماید بگیم عقد دوم چیه؟ باطل. اینم تفسیر که در واقع میشه قوله چهارم، که ایشون میفرماید نظر علامه در تذکره شهید ثانی در روزه همین قوله چهارمه. بعد یه عبارتی رو دوستان ایشون از علامه نقل میکنه. مرحوم علامه ببینید فرموده اگر به طور مطلق، به طور مطلق عتق رو شرط بکنه، قیدی برای اون عتق نیاره، من بایع میگم آقا عبدو به شما میفروشم به شرطی که شما عبدو آزاد بکنی، هیچ قیدی هم برای آزاد کردن عبد با هم دیگه نمیگذاریم، عبدو آزاد کنی. خب این ظاهرش چیه؟ ظاهرش این است که شما عبدو رو باید آزاد کنی، بگو مجانن دیگه، مجانن آزادش کنی. اما این بنده خدا اومد یه جورایی هم به شرط عمل بکنه، هم یه جورایی زرنگبازی در بیاره. خلاصه چه کار کرد؟ مشروطون علی اومد عبد رو آزاد کرد، گوه من تو رو آزادت میکنم به شرطی که روز 2 ساعت بیای بگو کمک من، برای من کار کنی. یعنی شرط خدمت کرد. از شما سوال میکنم این آقای زرنگ مشروطون علی به شرط عمل کرده یا نکرده؟ به شرط عمل نکرده، نه دیگه، قرار بود مجانن آزاد بکنه اما مجانن آزاد نکرد، به شرط خدمت آزاد کرد. ایشون میفرماید، مرحوم علامه در تذکره میگه، میگه چون به شرط عمل نکرده مشروط له مختاره که بیع خودش رو امضا بکنه به همین صورت، بگه خب حالا دیگه اب نداره، تو شرط کردی خدمت رو اشکال نداره، تمام، یا این بیع رو فسخ بکنه و قیمت عبد رو پس بگیره. ببینید علامه نمیگه بیع رو فسخ بکنه و خود عبد رو پس بگیره، چون عبد چی شده؟ آزاد شده، آزاد شده. اگر میخواد چیزی رو پس بگیره باید چی رو پس بگیره؟ قیمت عبد رو پس بگیره. این دوستان تایید همین قوله آخره، قول چهارمه که میگه قیمت عبد رو پس بگیره نه خود عبد رو. بعد میفرماد اگر مشتری که مشروطون علیه بر خلاف شرط که عتق بود عبد رو به جای اینکه آزاد بکنه به شرط خدمت بفروشه یا وقف کنه یا عقد رو مثلا عبد رو عقد مکاتبه باش ببنده، اگر کاری غیر از عتق بکنه، ایشون میفرماید بایع اینجا مخیر بین فسخ و امضاست، و اگر فسخ بکنه دوستان اون بیع، اون وقف، اون مکاتبه باطله و خود عبد برمیگرده به مشتری. اینجا دیگه نمیگه قیمت رو برگردونه، چرا؟ چون عقد رو فروخته، آزادش که نکرده که، خب اون عقد دوم باطل بشه، برگرده خود عبد به این آقا، اگر فسخ کرد خود عبد برگرده، چه بیع کرده باشه، چه وقف کرده باشه، چه عقد مکاتبه باش بسته باشه، علی ای حال تو این جور موارد نمیگه پول عبد اگر فسخ کرد بگیره، میگه چی؟ خود عبد رو پس بگیره. حالا بله؟ نه، با مکاتبه آزاد که نمیشه که، بعدن اگر پول بده آزاد خواهد شد، اما الان که آزاد نشده که، آزاد که بشه اون وقت دیگه نمیشه کاریش کرد، ولی الان که آزاد نشده که. حالا چرا فرق گذاشته؟ علت اینه اون عتقه، وقتی عتق شد دوستان عتق راهی برای به هم زدنش وجود نداره. یه مقداری عبارتمون زیاد نشه بریم جلو نگاه کنید. فلو با بدون اذنهی، آقایون قبل از این فلو با چی گفتیم؟ گفتیم لوکان منافیان ففی صحته مطلقا، یا با اذن و اجازه یا بطلانه مطلقا وجوه خیرها اوسطها، یعنی ایشون صحت رو قبول داره اما با اذن و اجازه. حالا میگه حالا که ما این نظر وسط رو پذیرفتیم، اگر بفروشد، اگر بفروشد مشروط علیه بدون اذنهی، یعنی بدون اذن مشروط له، بدون اجازه این آقا رفت این کالا رو فروخت، کان للمشروط له فسخ، مشروط له میتونه بیع رو چکار کنه؟ فسخ بکنه. انگار دوستان میخواد بگه این بیع رو میتونه فصل بکنه، یعنی حکم به فضولی رو داره، اختیارش دست این آقاست. و الزامه، یعنی الزام کنه مشروطون علیه را بالوفاء بشه، میگه آقا من اون عقد رو اجازه نمیدم و تو ملزمی به شرط وفا کنی. نعم، بله، در یک صورت نمیتونه این کارو بکنه، لو لم نقل به اجبار المشروط علیه. تو اون مسئله قبلی که میگفتیم آیا مشروطون له میتونه اجبار بکنه یا نه، اگر اونجا قائل نشدیم به اجبار، گفتیم درست آقای مشروطون علیه وظیفه شرعی و وجوب شرعیش اینه که به شرط عمل کنه، اما مشروطون له نمیتونه اجبار کنه. ایشون میفهمد اگر نظرمون این شد فظاهر صحت العقد ثانی، عقد ثانی صحیحه، کمکم کنید، منوط به اذن و اجازه این آقا هم نیست، چون وقتی نمیتونه اجبار کنه دیگه اذن و اجازه هم طبیعتا نمیتونه. فاذا فسخ المشروط له، فاذا فسخ المشروط له، اگر فسخ کرد، دوستان چه عقدی رو مشروط له فسخ کرد؟ عقد خودش رو، ها، حواست باشه، اگر آقای مشروط له عقد خودش رو فسخ کرد، آیا اون عقد دوم ففی انفساخ العقد، یعنی عقد دوم فی منحینهی، منحینه فسخ آقای مشروط له، آیا از زمان فسخ مشروط له اون عقدم فسخ میشه یا نه؟ او من اصلهی، من اصلهی یعنی من اصل عقد دوم، از ابتدای عقد دوم و عقد دوم فسخ میشه یا نه اصلا عقد دوم با فسخ عقد اول فسخ نمیشه. اول رجوع به قیمه، وجوهان چند تا وجه شد آقایون؟ سه تا، انفساخ العقد من هینهی، انفساخ العقد من اصلهی، الرجوع به قیمه، وجوهان رابعها، یه وجه چهارمی هم داره، سه وجه قبل گفت، رابع اون وجوه اینه، التفصیل بین التصرف بالعتق، ما تفصیل بدیم بین تصرفات، اگر تصرف تصرف به عتق بوده، یعنی مشروط علیه به جای این که مثلا وقف کنه بر من، عبدو چکارش کرد؟ آزادش کرد. خب اینجا لا یبطل، چرا؟ لبناء العتق علی التقلیب، چون عتق برگشت پذیر نیست، شارع مقدس میخواد هر چی زودتر هر چی بیشتر این عبدا آزاد بشن، اون بنایش بر تقلیب، لذا باطل نمیشه. حالا که باطل نمیشه پس من چه کار کنم؟ میگه پولشو باید بگیری، فیرجع بالقیمه. و بین غیره فیبطل، بین غیر عتق، غیر تصرف به عتق، یعنی اگر عبدو مثلا فروخته، هبه کرده، آزاد نکرده، یا نه اصلا مبیع عبد نبوده، خونه بوده، ماشین بوده، حیوان بوده، چیز دیگه ای بوده، خب اونجا هم که دیگه آزاد کردن معنا نداره، اینجا چرا عقد دوم میشه باطل؟ فیبطل یعنی فیبطل عقد ثانی، اختاره فی تذکره و روزه. حالا تو تذکره چی فرموده؟ قال، این قاله یعنی قال العلامه، بگید فی تذکره، فی فروع مساله العبد المشترط عتقه بعد ما ذکره، جناب علامه در فروع مسئله عبدی که شرط شده عتقش فرموده، چی فرموده دوستان؟ این دو سه خط دیگه میاد، فرموده بعد ما ذکره، بعد از اینکه این مطلب رو ذکر کرد، انگار میخواد بگه اول اینو گفته بعد اون مطلب دوم رو گفته، بعد ما ذکره جناب علامه اول چی گفته؟ ان اطلاق اشتراط العتق، اگر من به طور مطلق گفتم آقا عبد رو به شما میفروشم به شرطی که آزادش کنی، نگفتم آزادش کنی مجانن یا در قبال خدمت، گفتم آزادش کنی، اگر مطلق شرط شد عتق، این اطلاق یقتضی عتقه مجانن، این ظاهرش این است که باید مجانی شما آزادش کنی نه در قبال چیزی. حالا فلو اعتقه، اگر آزاد کرد مشروط علیه، بگید عبد را به شرط الخدمه مدتن، گو آقا من به شرطی تو را آزاد میکنم که یک سال روزی دو ساعت بیا برای من خدمت کنی، یا نه یک هفته در خدمت خود من باشی، یا یک روز یا یک ساعت، هرچی، بالاخره شرط گذاشت، شرط خدمت گذاشت. تخیل المشروط له بین الامضاء والفسق، ببینید دقت کنید، میگه مشروط له مخیر است که امضا کنه، امضا کنه یعنی چی؟ یعنی بگه اب نداره، من عقد خودم رو اجازه میدم، تو هم هر کار کردی کردی، یا فسخ بکنه، که اگر فسخ کرد خود عبدو میتونه برگردونه؟ میگیم نه. چرا؟ عبد آزاد شده، آزاد شدنش بر نمیگره. فیرجع به قیمت العبد. اینجا که اتقه میگه یرجع به قیمت العبد. قال بعد از ذلک، این قال بعد از ذلک همون قاله اول در واقع ها، بعد از این عبارت قبلی فرموده ولو با اهل مشتری او وقفه او کاتبه. اگر به جای اینکه عبد رو بیاد آزادش کنه چیکار کرد؟ فروختش، وقفش کرد، مکاتبش کرد. اینجا تخیر البائع بین الفسخ و الامضاء. اینجا مثل همون قبلی بین فسخ و امضاء مخیره. اگر امضا کرد کمکم کنید، که هیچ. اگر فسخ کرد چه کار کنیم؟ میگه فان فسخ بطلت العقود. اون عقودی که انجام داده، عقود یعنی چی؟ یعنی بی، وقف، کتابت. اون عقد باطل میشه. لوقوع این عقود فی غیر ملک تام، چون در وقتی اون عقد اتفاق افتاد که در ملک تام این آقا نبود. این ملک تام تو ملکش بوده ها، اما ملک تثبیت شده نبوده. چرا؟ چون به شرط عمل نکرد. این تامش میخواد اینو بگه، بالاخره او به شرط عمل نکرده بود، چون در غیر ملک تام بوده اون عقد باطل میشه. خب فرقش با اون قبلی پس چی شد؟ آخه اون قبلی هم که شما گفتی بین امضا و فسخ مخیره، اینجا هم که میگه بین امضا و فسخ، میگه و تفارق و هاذه الاتقه. این مورد که فروخته، وقف کرده، کتابت کرده، با اون اتق قبلی، اتق به شرط خدمت، فرقش اینه. تفارق و هاذه یعنی این عقود با اتق به شرط خدمت فرق میکنن. چرا؟ لان الاتق مبنی علی التقلیب. اتق که مبنی بر تقلیب شد برگشت پذیر نیست. فلا سبیل الا فسخه، فلا سبیل الا فسخه. اونجا باید رجوع به قیمت کنه، اما اینجا نه، باطل میکنه و عبدو برمیگردونه. و هل له امضاء البيع مع طلب فسخ ما نقله المشتری. دقت کنید، آیا میتونه بایع از مشتری طلب کنه که تو باید بی یا وقف یا کتابتی که انجام دادی رو فسخ بکنی تا بتونی به شرط عمل کنی؟ ببینید آقا، ما گفتیم چی؟ ما گفتیم یا امضا کنه همین جوری یا فسخ کنه. یه راه سومی یه کسی پیشنهاد میده، میگه آقا تو به طرف مقابل بگو آقا برو بیعت رو، عرض کنم وقفت رو، کتابتت رو باطل کن، به همش بزن. بیع من سر جای خودش ها، من نیومدم این بیع خودم رو باطلش کنم، فسخش بکنم. نه، بیع من سر جای خودش، اما تو معامله دوم خودتو به هم بزن و این عبدو آزادش کن، به شرط عمل کن. این شد یه راه سومی غیر از فسخ و امضاها. حواست هست چی میگن؟ امضا یعنی امضا بکنه با همین وضعیت. فسخ یعنی چی؟ یعنی عقد خودشو ابطال کنه، قیمت بگیره تو اولی، خود عبدو بگیره تو دومی. اما این راه سومه. هل لهو، آیا جائز است برای این آقای بایه که مشروطون له امضاء البی؟ اما نه امضای بی با همین وضعیته، بگو فعلی، با همین که او عمل به شرط نکرده، نه، مع طلب فسخ ما نقله المشتری. بگه آقا اون نقلی که تو انجام دادی، مشتری انجام دادی، اونو فسخش کن، بیا به شرط عمل کن. ایشون میفرماد فیه احتمال، یعنی غیر از فسخ و امضایی که قبلا گفتیم یه راه سومی هم محتمله. انتها کلام علامه در تذکره. و مثل هما فر روزه، ایشون میفرماد روزه هم همین مطلب رو داره. بگید
اگه داره دوباره همون تفصیلی که اول ذکر توی اول مسئله خامسر دوباره تکرار دارم میکنم، فقط با یه دونه عراقه بیشتر، همونه عرض ما اینه که اون فاعل فعض و فسخه رو بزنیم به عقد دوم، به عقد اول نزنیم. فعض و فسخه عقد دوم یعنی ادامه همین فلا و باعه بدون.
پس رجوع به قیمت یعنی چی؟ فباهت اللذی کفر.
غیر از اینو
بعدش میتونی درست کنی؟ دیگه نمیتونی، یکی هم نتونه درست کنه، خراب میشه دیگه. رجوع به قیمت یعنی عقد دوم سر جای خودش هست، من پول میگیرم. عقد دوم که باطل نمیشه که، نه اونو کاریش نمیتونید بکنید. فرقش هم با اون قبلی اینه که ما یه زمانی بحث میکنیم در مورد جایی که عقد دوم منافی نیست، الان اومدیم سراغ صورت منافی. گفتیم هازا کلو ما صحت العقد الواقع اما لو کان منافی. یه بحث عدم تنافی بود، الان بحث دوستان بزرگوار، بحث علامه، عبارت علامه تمام شد. مرحوم شهید اول دوستان در دروس در مورد عبدی که شرط عتق شده فرموده اگر مشتری به جای عتق، به جای اینکه بیاد عمل کنه به شرط و عبد رو آزاد بکنه، عبد رو بفروشه یا مثلا وقف کنه یا هبه کنه، در این صورت ایشون فرموده فلل بائع فسخ ذلک کله، فلل بائع فسخ ذلک کله. شیخ میفرماد این عبارت دروس، آخه عبارت دروس اینه، یه بار دیگه من عبارت دروس رو بیان کنم، اصلا عبارت رو بخونم. ایشون گفته لو اخرجه عن ملکه، اگر آقای مشتری به جای اینکه آزاد کنه عبد رو، چون شرط شده بود آزاد کنه دیگه، به جای اینکه عبد رو بیاد آزاد کنه چیکار کنه؟ لو اخرجه عن ملکه به بیعن او هبتن او وقفن فلل بائعه فسخ ذلک کله، فلل بائعه فسخ ذلک کله. شیخ انصاری دوستان میفرماد ظاهر این فرمایش دروس همون چیزیه که ما اختیار کردیم، آخه ما گفتیم خیرها آخر جلسه گذشته اوسطها، یعنی آقای مشروط له حق اجازه دادن و اجازه ندادن رو داره، یعنی اون بیع دوم صحیح اگر این اجازه بده، معناش اینه که اگه اجازه نده میتونه ابطالش کنه دیگه، فسخش کنه. خب این فلل با فسخ ذلک کله معناش همینه دیگه، ظاهرش اینه. البته یه احتمال ضعیف هم داره که چیز دیگه اراده کرده باشه، بگیم فلل با فسخ ذلک کله، احتمال ضعیف داره که مراد ایشون فسخ عقد خودش باشه، نه فسخ عقد دوم. لذا عقد دوم صحیحه، نهایتا اگر عقد خودشو فسخ کرد اون وقت باید بحث کنیم که حالا که عقدشو فسخ کرده چه کار بکنه نسبت به عقد دوم، آیا قیمت بگیره مثل بگیره چه کار بکنه، اون یه بحث دیگه است. اما دوستان این دومی خلاف ظاهره، شما بگید، عبارتو برات خوندم، چرا دومی خلاف ظاهره؟ یعنی مراد از این فسخ ذلک طبیعتا فسخ عقد اول نیست، عقد دومه. چرا نمیتونه فسخ اول باشه؟ آواری کلا، چون گفت فلل بائع فسخ ذلک کلهی. این کلهی دوستان یعنی یه مجموعه عقد، حالا بی باشه، هبه باشه، وقف باشه، هر کدوم باشه میتونه فسخ کنه. اگر عقد خودش بود که دیگه کلهی نداشت که، میگفت فسخ ذلک. این کلهی نشانه این است که اینا رو داره میگه، و لذا معلوم میشه ایشون فسخه عقد دوم رو میگه. در جامع المقاصد هم دوستان مرحوم محقق ثانی فرموده اون چه سزاواره اینه که مشتری که عبد رو خریده به شرط عتق، حق تصرفی که منافی باشد با عتق، حق تصرفی که منافی باشه عتق با عتق رو نداره، یعنی حق این تصرفات رو نداره. لذا اگر تصرف کنه حکم مثلا معامله فضولی رو پیدا میکنه، چطور من حق ندارم خونه شما رو بفروشم، اما اگر صرفا صیغه خوندم حکم به فضولی رو داره که میشه به فضولی، نهایتا یا شما اجازه میدی یا نمیدی، اگه اجازه دادی صحیح، اگه اجازه ندادی باطله. پس جامع المقاصد هم همون خیرها اوفتها رو داره تأیید میکنه. نگاه کنید عبارت رو، و قال فی الدروس، جناب شهید اول در دروس فل عبد المشروط اتقه، در عبدی که شرط شده اتقش فرموده ولو اخرجه عن ملکهی به بیع او هبتن او وقفن فلل بائع فسخ ذلک کله. بایع میتونه همه اینا رو فسخ بکنه، حالا چه بی باشه، چه هبه باشه، چه وقف باشه، انتها. جناب شیخ انصاری میفرماد و ظاهره، یعنی ظاهر فرمایش دروس، مخترناه، اونیست که ما اختیار کردیم. آقایون اونی که ما اختیار کردیم چی بود؟ خیرها اوسطها، یعنی این حکم به فضولی رو پیدا میکنه، میتونه فسخ کنه، میتونه اجازه بده. اما و یحتمل ضعیفا غیره، احتمالم داره ایشون که میگه فلل با فسخ ذلک، فسخ عقد خودش باشه نه عقد دوم، گرچه این ضعیفه. چرا میگه یحتمل ضعیفا؟ عرض کردم به خاطر اون کلمه کله. و فی جامع المقاصد، در جامع المقاصد هم فرموده الذی ینبغی، اونی که سزاوار بگیم چیه؟ ان المشتری ممنوع من کل تصرف ينافي العتق المشترط. آقایون اگر عتق شرط شده و مشتری پذیرفته که عبدی که میخره آزادش بکنه، هر عملی که منافات داشته باشه با اون عتق رو حق نداره انجام بده، که اگر انجام بده حکم بگید فضولی رو پیدا میکنه که دیگه نیاز به اجازه داره. خب اینم همون حرف خیرها اوسطها رو تأیید میکنه. تمام شد. تو این تتمه وقت دوستان یک مطلب باقی مونده، اینم عرض بکنم که انشالله از این مسئله پنجم فارغ بشیم. خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید آقایون، ما عرض کردیم که خیار تخلف شرط که آقای مشروطون له داره، خیار تخلف شرط که مشروطون له داره به دلیل عدم عمل به شرط دیگه، یعنی مشروطون علیه عمل نکرد به شرط، مشروطون له ما بهش خیار عرض کنم تخلف شرط داریم. گفتیم با تلف عین ساقط نمیشه، یعنی اگر عینی که دست مشروطون علیه تلف بشه، از بین بره، از تسلطش خارج بشه، خیار این آقا سر جای خودش هست، درسته یا نه؟ حالا میفرماید اگر عین تلف نشد بلکه ذل خیار، دقت کنید، در عوضی که گرفته، آخه من ذل خیار که خیار دارم، یه عوضی از این آقا گرفتم دیگه، در اون عوضی که گرفته تصرف کردم، من عبدو به شما فروختم به شرط که آزادش کنی، در قبالش چی گرفتم؟ در قبالش یه ماشین گرفتم، ماشین رو برداشتم باش کار کردم، اسبی رو گرفتم روش سوار شدم، یعنی تو عینی که از شما گرفتم من تصرف کردم. سوال، آیا با تصرف من مشروطون له در عوضی که از مشروطون علی گرفتم با این تصرف خیار من ساقط میشه یا نه؟ نمیدونم تونستم مطلب رو جا بندازم یا نه. یه بار دیگه عرض میکنم آقایون، رو مثال پیاده کنیم، من عبدو به شما فروختم، در قبالش یه دونه اسب گرفتم، اما عبد رو که به شما فروختم به شرط عتق فروختم. گفتیم اگر اون آقا عتق نکرد، رفت عبد و فروخ، هبه کرد، یه کار دیگه باش کرد، اینجا خیار من سر جای خودشه. این حرفی بود که قبلا زدیم. الان میخوایم بگیم اگر من تو اسبی که از شما گرفتم تصرف کردم، آیا تصرف من، من مشروطون له، من ذل خیار در اون عینی که از شما گرفتم به عنوان عوض عبد، تصرف من خیار منو ساقط میکنه یا نه؟ ایشون میفرمان نخیر، خیار ساقط نمیشه، خیار سر جای خودش هست. اینو مثل عرض کنم مرحوم شهید ثانی در مسالک در ابتدای خیار ایمم فرموده، البته ایشون نقل میکنه از دیگران، که من اجازه بدید باز عبارت مسالک رو براتون میخونم. مگر در یک صورت، ببینید گاهی دوستان تصرف من در اون کالا تصرفی است که دال بر رضایته، یعنی تصرفی میکنم که معنای تصرف من این است که به اون بی ولو عمل به شرط نشده راضی شدم. اگه تصرفم اینجوری باشه، ایشون میفرماد اینجا خیار چی میشه؟ ساقط میشه. کما این که دوستان ما در بحث خیار حیوان هم همینو گفتیم، در بحث خیار حیوان دوستان گفته شده، روایت هم داریم، که اگر یک کسی حیوانی رو خرید، خب مشتری سه روز خیاره، بگید حیوان داره دیگه، میتونه فصل بکنه تا سه روز خیار حیوان داره، اما گفتن اگر مشتری تو این جنسی که گرفت، تو حیوانی که گرفت، چیکار کرد؟ تصرف کرد. این تصرف دال بر رضاست، و چون دال بر رضاست دیگه خیارش چی میشه؟ ساقط میشه. اگر تصرف واقعا دال بر رضا باشه، بله اینجا خیار رو ساقط میکنه. نگاه کنید، ثم ان هذا الخيار، هذا الخيار یعنی خیار تخلف شرطی که آقای مشروط له علیه مشروط علی داره به دلیل عدم عمل به شرط، چون مشروط علیه عمل نکرد به شرط من خیار دارم، این خیار کما لا یسقط به تلف العین، همینجور که ساقط نمیشه به تلف عین. آقایون این عین عینیه که دست مشروطون علیه، عینی که دست مشروطون علیه اگه تلف شد خیار من ساقط نمیشه. کذالک لا یسقط به تصرف فیها، همچنین ساقط نمیشود به واسطه یه تصرف، کمکم کنید، تصرف ذل خیار در اون عینی که چی معنا میکنید؟ از مشروطون علی تحویل گرفته به عنوان عوض. یعنی چه جوری معنا کردم؟ کذالک لا یسقط اون خیار به واسطه تصرف ذل خیار در اون عینی که خودش گرفته. کما نبه علیه فی المسالک فی اول خیار العیب فی ما لوشترت الصحت علی البایه. این فی ما لوشترت الصحت علی البایه آدرسه ها، میگه تو اونجایی که شرط بکنه عرض کنم مشتری صحت بی رو بر بایه، یعنی به بایه بگه آقا من به شرط این کالا رو ازت میخرم که بگید صحیح باشه سالم باشه، اونجا این حرفو زده. حالا عبارت مسالک چیه؟ یه لحظه حواست به من باشه، کتابو ولش کن دیگه، تو کتاب نیست این چیزی که میخوام عرض بکنم. ببینید شرایع محقق حلی در شرایع عبارتش اینه، میگه منشترا شیئن مطلقاً او به شرط صحه. اگر که تو خیار عیب میگه ها، میگه اگر من یه کالایی رو از شما خریدم، حالا یا مطلق، مطلق یعنی شرط صحت نکردم یا نه شرط صحت هم کردم، گفتم آه من این ماشین لباسشویی رو به شرطی از شما میخرم که سالم باشه، به این شرط میخرم. من اشترا شیئاً مطلقاً او به شرط صحه اقتضا سلامت المبیع من العیوب. این اقتضاش این است که مبیع از عیوب، حتی اگر شما مطلق گذاشتی یا شرط صحت هم نکردی، اقتضا سلامت المبیع من العیوب. این حرف کی آقایون؟ محقق حلی در شرایع. مسالک تو توضیحش، چون شرح شرایع دیگه مسالک، تو توضیحش میگه اشتراط الصحه اولا یفید و مجرد التوکید، تأکید. اشتراط صحت صرفا مجرد تأکیده. چرا؟ چون شما شرط صحتم که نکنی این شرط خود به خود هست، چون مطلق هم که بگذاری همینه دیگه. چرا؟ لأن الاطلاق یقتضی السلامه لأنها الاصل فی الاعیان، چون اصل در اعیان سلامت. فإذا ظهر عیب تخیر کما سیأتی، فإذا ظهر عیب تخیر کما سیأتی و ربما قیل. این یک سطر آخر رو دقت کن، ربما قیل. بعضیا انگار اینجوری گفتن، به نقل از دیگران میگه ان فائده اشتراط صحه، بعضیا خواستن فرق بگذارن بین اونجایی که شما شرط صحت بکنی یا شرط صحت نکنی. فایدهش میدونی چیه؟ فائده اشتراط صحه جواز الفسخ و ان تصرف لو ظهر عیب. یعنی حتی اگر من مشتری در عوضی که گرفتم تصرفم کرده باشم، باز هم میتونم فسخ کنم اگر شرط صحت کرده باشم. اما اگر نه، اگر عقد مطلق گذاشته باشم در فرض تصرف من در عوضی که گرفتم، دیگه نمیتونم فسخ بکنم. یه فرق اینجوری گذاشته. پس حرف مسالک هم دوستان همینیه که ما گفتیم، این که میگه کما نبه علیه فی المسالک اینه. فقط خواستم این مطلب رو از مسالک بهتون نشون بدم. نعم بله، اذا دلت تصرف علی الالتزام بالعقد. آقایون اگر من تصرفی بکنم که این تصرف دلالت بر التزام به عقد داشته باشه، لزم العقد و سقط الخیار. اینجا عقد لازمه دیگه، من خیار ندارم، مثل خیار مجلس، نظیر خیار مجلس و حیوان. بناءً علی ما استفید من بعض اخبار حیوان، بنابر اون چه که استفاده شده از بعض اخبار خیار حیوان، که المشتمل علی سقوط خیارهی به تصرف. اون روایات میگه کسی که حیوان گرفته و مشتری است، خیار داره مگر اینکه تصرف کرده باشه، چون اگه تصرف کرده باشه تصرفش دال بر رضایت و التزام به عقده، معللاً به حصول رضا بالعقد. و اما مطلق التصرف فلا. ما هر تصرفی رو پس نپذیرفتیم، تصرفی را پذیرفتیم که مسقط خیاره که دال بر رضایت باشه. حالا اون روایت چیه؟ روایت خیار حیوان رو براتون بخونم عرضم تمام. یه صحیحه ای داریم دوستان جلد 5، الان جلد 6ایم دیگه، جلد 5 صفحه 97 اونجا تو خیار حیوان اومده، صحیحه ابن رعاب داره. فئن احدث المشتری فی مشترا حدثن، اگر یه تصرفی مشتری در اونچه که خریده بکنه قبل از ثلاثت ایام، یعنی قبل از اتمام سرود خیار حیوان، هنوز خیار حیوان داره تصرف کرد، فذلک رزن منه، فذلک رزن منه ولا شرط له. لا شرط له یعنی لا خیار له، دیگه خیار نداره. البته قیل و مل حدث، اون تصرف چه نوع تصرفی باید باشه؟ حضرت تو کنیز گفتن قال الا مسا او قبل او نظر منها الا ما کان محرما علیه قبل الشراء. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.